بخش 16
ساعت 10 صبح فردا به وقت قاهره، یک اتوبوس که متعلق به یک شرکت گردشگری بود، راه بیابانی از اسکندریه به قاهره را با سرعتی فراتر از 90 کیلومتر در هر ساعت می‌پیمود. در داخل اتوبوس مجموعه ای کوچک از غواصان نیروی دریایی حضور داشتند. تعدادشان کم بود و برای همین آنها در داخل اتوبوس پراکنده نشسته بودند. بعضی از آنها روی دو صندلی دراز کشیده بودند و برخیشان با هم حرف می زدند و برخی دیگر نیز چشمان خود را به زردی صحرا دوخته بودند. در داخل اتوبوس گاهی صحبت به شوخی می گذشت و گاهی نیز جدی بود. اما هیچ یک از آنها اصلاً درباره مأموریتی که به خاطر آن سوار اتوبوس عازم قاهره شده بودند و همچنین مقصد نامعلوم پس از آن هیچ صحبتی نکرد. تنها 8 نفر بودند. روز گذشته انتخاب کردن برای صبری غنیم، ندیم جگرشیر، بسیار سخت بود. بسیار سخت است که از میان گروهی از افرادی را برگزینی که دارای ویژگی‌های خاصی باشند. شاید نسبت به مردم دیگر عادی باشد، اما نسبت به این افراد بسیار سخت بود، زیرا همه آنها دارای ویژگی‌های خاصی هستند. در این موارد برای سنجش معیارهای دیگری پدید می‌آید، معیاری که به قهرمانی به معنای رایج آن ارتباطی ندارد، هرچند با صفات پنهان و قطعی با آن پیوند می‌خورد. ندیم با آنها در سالنی از سالن‌های این ساختمان که پنجره‌های آن به سمت شرقی بندر اسکندریه غربی اشراف داشت دیدار کرد. از درون پنجره‌های سالن کشتی‌های استوار و در حال آمد و شد و قایق‌های گوناگون به چشم می‌آمدند. وقتی مقابل او نشستند، با آنها از انجام عملیاتی برای وطن سخن گفت. به راستی هر عملیاتی که صورت می گرفت برای وطن بود، اما این عملیات حقیقتاً با دیگر عملیات ها از نظر عوامل و عناصر متفاوت بود. ندیم نیم ساعت صحبت کرد و سپس گفتگو میان آنها آغاز شد. همگی بدون هیچ گونه سوالی آماده بودند، اما این گفتگو برای ندیم فرصتی را برای دو چیز مهیا می کرد. نخست این که هر یک از آنها را به خوبی بشناسد و نقاط قوت هر یک را دریابد. دوم این که به آنها بفهماند این عملیاتی است که اکنون در سینا در حال انجام است و به احتمال زیاد به ساحل شرقی شبه جزیره اشغالی خواهد رسید. پس از انتخاب گروه، ندیم بخش طولانی از شب را با خلیفه جودت، فرمانده گروه، به بحث گذراند. خلیفه نمونه نادر یک فدایی مصری بود. فدایی بودن از نظر او کشتار و ویران نمودن، افتخار یا بیهودگی نبود، بلکه یک واجب مقدس نسبت به وطنی بود که اکنون به فرزندان خود نیاز فراوان داشت. طبیعی بود که خلیفه در چنین وقتی این گونه سخن بگوید، اما غیر طبیعی این بود که ندیم دریافت آنچه او میگوید تنها یک سخن نیست، بلکه احساسی است که قلب را سرشار کرده و بر روح سیطره یافته است و برای همین جمعاً 8 نفر، نه 16 نفر طبق قرار قبلی را انتخاب کرد که همه آنها ویژگی‌های مطلوب را برای عملیات‌هایی دارند که تنها خطرناک نیست، بلکه غیر عادی نیز هست. ندیم چگونه دست به این اقدام زد و بدون اینکه با طاهر مشورت کند چنین تصمیمی را گرفت؟ ندیم یکی از افسران اطلاعاتی بود که در خطرها ورزیده شده و با آن مشق کرده بودند. او رهبر میدانی این عملیات بود و حق تصمیم گیری در میدان عمل را داشت، اما نه در درون خاک وطن که طرح بر اساس برنامه ریزی بسیار دقیق تهیه شده است. او می دانست که باید قبل از تصمیم گیری با طاهر مشورت کند، اما در عمق کار و احساسش نسبت به این افراد این تصمیم را گرفت و دریافت که تنها 8 نفر هم کافی است. صبح زود در حالی که افراد روز قبل به خانه های خود رفته و با نزدیکان خود برای انجام مأموریت، مانور یا سفر خداحافظی کرده بودند، ندیم و خلیفه پشت شیشه پنجره ایستاده بودند که به میدانی در آنجا اشراف داشت. جایی که نخستین ساختمان دانشکده دریانوردی مصر در زمان جدید به شمار می رفت. با وجود وزش باد و سوز سرما، خورشید می درخشید و افراد با لباس شهروندان عادی در میدان ایستاده بودند و در دست یا در کنار هر یک کیف کوچکی بود که لباس فراوانی در آن نبود. خلیفه کمی درنگ کرد و سپس به 4 نفر از آن 8 نفر اشاره کرد. نفر اول کوتاه قد بود، اما بدنش قوی به نظر می رسید و عضلات در هم تنیده و متناسب داشت. گویا یک مجسمه برنزی از یک قهرمان المپیک است. این مرد درجه گروهبانی داشت. اما دومی که الان با او غرق صحبت بود، لاغر و با صورتی لطیف و چهره‌ای متناسب بود که تنها آن نگاه نافذش از صلابتش خبر می داد. هرگاه با چشمهایش به تو نگاه کند، در میابی که پشت این ظاهر لطیف مردی از نوع خاص است. او درجه ستوانی داشت و هنوز 22 سال از عمرش نگذشته بود. سومی جوانی گندمگون با قدی معتدل و کاملا قوی بنیه با سبیلی پرپشت بود. خشکی روی پیشانیش می درخشید و نشان از تدین سرشار و ایمان عمیق او داشت. در پایان نفر چهارم میان ساختمان و دروازه چوبی قدیمی ایستاده بود و به چیزی می اندیشید که نمی توانستی آن را درک کنی یا بیابی. خلیفه گفت دوستانش به خاطر جرأت و صلابت او در لحظه های خطر در عملیات بر او اسم کوسه گذاشتند. خلیفه که گویا آینده را پیش بینی می کرد افزود:
این 4 نفر، گروهبان، ستوان، متدین و کوسه، همون کسایی هستند که عملیات را انجام میدن.
ندیم با شگفتی به سوی او بازگشت و خواست از او بپرسد چگونه چنین حدسی را میزند، اما به خاطر تجربه اطلاعاتی خود سکوت کرد و حرفی نزد. دریافته بود که تجربه خلیفه به او حس خاصی درباره این گونه عملیات ها داده است و بهتر است که با او بحث نکند. همین که خلیفه به او 4 نفر برتر را نشان داده کافی بود. عجیبتر آن که همین موضوع ذهن ندیم را تمام شب گذشته به خود مشغول کرده بود.